بینش ما آنگاه نو می شود که ما به آنچه هزارها و صده ها ترد و تحقیر شده نگاهی دیگر بیندازیم. در آنچه ترد و تحقیر شده است، در هزارها که گذشته است، چیزی بوده است که تحقیر شده است. قدرت ها با چه می جنگن؟ با آنچه می جنگن زشت و تحقیر و منفور و بدنام و ملعون می کنن، نفرین شده اند. پس بنابراین از ما می طلبند که ما از سر به آنها نگاه بیندازیم. اندیشیدن بنیادی ما را بدان می گمارد که به این بی ارزش شده ها، به این بی ارزش ساخته شده ها، تحقیر شده ها، منفور شده ها، مطرود ساخته شده ها از نو نگاهی تازه بیندازیم و ببینیم که آیا این بی ارزش شده ها و منفور شده ها، این خرافه شده ها، این دروغ ساخته شده ها، این افسانه ساخته شده ها، ببینیم افسانه، این جاهلیت ساخته شده ها، این شرک کفر ساخته شده ها، این اهریمن ساخته شده ها، چرا چنین سرنوشتی پیدا کردم؟ نو شدن همیشه نگاه انداختن دوباره به دیگر، به همون خراب ساخته شده ها، به همون نجس ساخته شده ها، به همون کوف ساخته شده ها، به همون باطل ها و دروغ ساخته شده های و مجازی ساخته شده ها. ما این نیست که بریم در بیابان برهود دنبال چیزها بگردیم. این چیزهایی که در همون گذشته، در همون هزارهای گذشته منفور و مطرود شده اند، اینها حقایقی هستند که منتظر رستاخیزند. ما نباید به همون چشم وقتی میگوییم اهریمن، در این اهریمن چه نهفته بوده، چه حقیقتی بوده است که نه اهریمن ساخته شده است، در اون کفر و الحاد چه نهفته شده است که مرتد و منفور و مهدور و دم شده است. اینها حقایقی هستند که از ما جستجو می طلبند، از ما چشم نو می طلبند. امروز برای این که هر چیزی فارسی ساخته بشود، سعی میکنن هر کلمه عربی رو جاش کلمه فارسی بگذارن. این به کلی غلط است. واژه‌هایی در عربی هست که ویژه تفکر و روان عرب و محمد بوده است. این رو نمیشود در مقابلش فوری یک واژه فارسی قرار داد. از نمله اینها که بزرگترین مزاحم تفکر فلسفی هست، واژه عقل است که به جاش خرد نهاده می شود. این به کلی مخرب فرهنگ ایران است. ما عقل را به معنای عقل باید به کار ببریم و خرد را در فرهنگ ایران به معنای خرد در که در فرهنگ ایران داشته است به کار ببریم. حالا من چند قطعه درباره این موضوع میخوانم که تا اندازه‌ای با این تفاوت آشنا بشویم. روزی که عقل جانشین خرد شد، چیزهای روشن هستند که از هم بریدن، عقل روشن می کند چون پدیده ها را از هم می برد و آنها را شمردنی و مقایسه پذیر می سازد. زروان، خدای زمان در زمان ساسانیان، خدایی بود که همه چیزها را می شمرد و اهل کتاب و حساب بود. این را در شاهنامه بخش دویومش که ساسانیان باشد به خوبی می توانید ببینید. ولی همین خدا خدایی بود که در هیچ کارش خرد را به کار نمی انداخت. در صورتی که می بینید اهل کتاب و اهل حساب که شمردان باشن، اینها برای ما امروز جزو روشن فکران حساب می شوند. صاحب عقلم، پس چطور این خدا صاحب خرد نبود؟ هر کسی را، این زروان، هر کسی را که می خواد بدون در نظر گرفتن پیایندهای عمل و فکرش به قدرت می رسانید و سعادتمند می ساخت. مثل امروز، مثل امام زمان امروز. و هر کسی را میخواست بدون سنجیدن پیایندهای عمل و فکرش ذلیل و شونبخت میساخت. به عبارتی دیگر، عقل که اصل روشن سازنده و اصل شمردنی سازنده و سنجش بود، در اجتماع کارساز نبود و به درد نمیخورد. در اجتماع این عقل به درد نمیخورد. خرد انسان برعکس، خرد انسان با موفقیت و سعادت و خوشی در اجتماع در تضاد بود. خرد را در الهیات زردشتی یا دانشناسی زردشتی و بر سر زبانها می همه می ستودند و ارجمند می شمردند. آقا گاتا خرد را می ستاید، ولی هیچ کس خردش را برای رسیدن به سعادت و موفقیت و قدرت به کار نمی بود. علت اون بود که خرد به مفهوم اصیل فرهنگ ایران بی ارزش شده بود، که فر هر کسی را پیایند مستقیم عمل و فکرش در اجتماع می دانست. خرد چی؟ خرد انسانی در فرهنگ ایران فر هر کسی را پیایند مستقیم عمل و فکرش در اجتماع می دانست. و عقل جانشین نشده بود که بردن به هر قیمت معیارش بود، که بر ضد گوهر خرد بود. ولی هنوز خود را خرد می‌خواند. عقل روشن می‌کرد و می‌شمرد و مقایسه می‌کرد، ولی آن را به کردار وسیله برای رسیدن به قدرت یا رسیدن به خوشی به کار می‌برد. چون انسان با عقل از همه چیزها و انسان‌ها در اثر کاربرد همون عقل بریده شده بود. دانستن بی اندیشیدن، دانستن بی اندیشیدن. ببینید مفهوم الله و یهوه و پدر آسمانی این همانی دارند با دانستن بی اندیشیدن. اینها نیاز به اندیشیدن ندارند، نیاز به جستجو کردن ندارم، این همه چیز را می دانم. بی اندیشیدن این سرمشق کل جامعه اسلامی و مسیحی و یهودی قرار گرفت. بعدش تغییرات کرد، ولی این سرمشق در این کتاب ها سرمشق است. دانستن بی اندیشیدن. ما انبار دانش های نااندیشیده هستیم. خدایان نوری، یعنی همین ادیانی که برشمردم، خدایان این ادیان، خدایان نوری چون همه آگاه و روشنی بیکرانه و علم فراگیر و مطلقان، هیچ نمی اندیشن. کسی که همه چیز می داند نیاز به اندیشیدن و جستجو کردن و آزمودن ندارد. حافظه ما نیز انبار دانسته ها و دانایی هاییست که هیچ کدام در ما اندیشیده و باز اندیشیده نشدن. اندیشیدن چیزی جز نشخوار کردن تجربه ها و افکاری نیست که روزگاری بلعیده و ناجویده قورت داده ایم و به حافظه سپرده ایم. خدای ما را از درون نیایشگاه وجود ما تبدیل کرد. خدای ایران را. چرا؟ خدای ما را از درون نیایشگاه و وجود ما تبدیل کردن. آخر خدای ایران یک تخمه‌ای بود که افشانده می‌شد در وجود هر انسان. چون خدای ایران بن اندیشیدن در ما بود، نه همدان و نه پیشتان. سیمرغ خوشه ایست که دانه‌های وجود خود را در هر انسانی می افشاند تا هر انسانی خودش بیاندیشد و بجوید و بیازماید. ببینید این مفهوم به کلی با مفهوم ما از خدا به عنوان انبار دانش نیندیشیده فرق دارد. این خدا اصل جستجوست، اصل جستجو در هر انسانی سیمرغ و رام هست. این ببینید این تفاوت این فلسفه ایرانی از کجا شروع می شود. خرد غیر از عقل است. این خرد ایرانی کجا ماند؟ در واقع خرد ایرانی همون مفهوم چشم و بینش چشمی در عرفان است که معیار بینش حقیقی در عرفان می گردد. در عرفان چشم عینه اصل می شود. چرا؟ و رویارو همین چشم رویارو با عقل قرار می گیرد که این همانی با شریعت و آموزه‌های ادیان نوری دارد. اگر با دقت در آثار مولوی و عطار نگاه داده می شود، نگاه کرده شود، دیده می شود که عقل به هیچ وجه معنایی را که ما امروز می گیریم ندارد، بلکه عقل همون شریعت و آموزه دینی هست. و این نکته را ادبیات عرفانی ادیاد برده است که خرد غیر از عقل است و چشم همون خرد است. در خرد در فرهنگ ایران خشم نیست. خشم چه معنایی داشت؟ خشم به اصل خشونت و تجاوز خواهی و خون ریزی و قلب خواهی و قهرورزی یا زدار کامگی و آزار خواهی گفته می شود. ببینید در خرد انسان این تفاوتش با عقل است. در خرد انسان اینها نبود. در میگوین خرد خشم نیست. در بهمن خرد انسان بنیاد خرد انسان خشم نیست. یعنی چی؟ یعنی خرد به کلی با عقل تفاوت دارد. در اندیشیدن ایرانی اصل خشونت و تجاوز خواهی و خونریزی و کشتار و قلب خواهی و قهرورزی یا زدار کامگی و آزار خواهی نیست. شما موقعی می اندیشید که این تجاوز خواهی و خونخواهی و خونریزی و کین توزی و اینها رو کنار گذاشته باشید. ببینید این چه مفهومی با خرد است. نه اینکه که دیگری رو فوری اهریمن بکنید. چنین چیزی در فرهنگ ایران نبوده است. در دوره فرهنگ اصیل ایران اهریمن وجود نداشت. این رو زردوشی ها آوردن. خرد نمیخواهد غلبه کند و نمیخواهد به قدرت دست یابد و نمیخواهد خود را تحمیل کند و نمیخواهد ببرد. نمیخواد اشیا را از هم ببرد. هیچگاه نمیخواد این کار را بکند. این است که خرد در شاهنامه به صورت کلید نموده میشود. کلید که در کردی کلیل است به واژه کال و کالیدن باز میگردد. کال در شوشتری باسن و توهیگاه است و کالیدن عشق ورزی است. از این رو به ماه شب 14 کلیچه سیم میگویند. معنی چه است؟ که به معنای کلید عشق و وصال است. چون که سیم معناش یعنی جفت شدن. سیم معنای اصلیش مثل سنگ و یوغ یعنی جفت شدن. ماه که چشم آسمان است خرد انسان است. در اسطوره های ایران ماه چشم است. یعنی چه؟ چشم آسمان یعنی خرد است. خرد انسان در دو چشمش پیدا می شود که یکی ماه بود یکی خورشید. چشم یا خرد روشنی ماه را دارد، یا به عبارتی دیگر می تواند در تاریکی ببیند. از تاریکی به روشنی رسیدن با پدیده زایش و پیدایش کار دارد. خرد با مهربانی درهای بسته را می گشاید. یعنی چی؟ درهای بسته کلیددانن قفلن و او کلید است. خرد در فرهنگ ایران چشم جان و نگاهدار زندگی در گیتی شمرده می شود. چشم که خرد باشد نخستین پیدایش جان است در فرهنگ ایران. خیشکاری خرد اندیشه به همزیستی همه مردمان بدون هیچ گونه تبعیضی است. خرد تمایز ایمانی و طبقاتی و ملی و نژادی و قومی و جنسی را در نگاهداری جان نمیپذیرد. خرد تمایز ایمانی و طبقاتی یعنی تبعیض اینها را و ملی و نژادی و قومی و جنسی را در نگاهداری جان نمیپذیرد. ببینید اینقدر به این منشور حقوق بشر کوروش چسبیدند و نمیدانند این اندیشه که یک باقی مانده ای از چه فرهنگی است. از اینجاست این از رابطه خرد و اندیشه این مفهوم حاصل می شود. این است که ما تا محتویات فرهنگ خودمان را نشناسیم به این جور با دو تا جمله کوروش نمی توانیم بفهمیم که کوروش یا دیگران چه گفتند. فلسفه چیست؟ فلسفه جوشیدن تجربیات بنیادی خود در مفاهیم است. فلسفه جوشیدن تجربیات بنیادی خود در مفاهیم است. فلسفه فوران و زایش و جوشش تجربیات ژرف بنیادی خود انسان در مفاهیم است. چنان که اسطوره در ایران با اسطوره یا بندهش میگفتن یا میگفتن داستان. داستان به این مفهومی که ما امروزه به کار میبریم غلط است. داستان مفهومی است که بایستی در شاهنامه هیچ وقت اسطوره گفته نمیشود، داستان گفته میشود. داستان هم در اصل معنای دین داشته است. یعنی چی؟ یعنی بینش زایشی از فرد. حالا چنانچه در اسطوره فوران و زایش و جوشش تجربیات جرف بنیادی خود انسان در تصاویر و خیال است. این خرافه و نادانی شمردن اسطوره ها از نادانی خود ما سرچشمه میگیره، چون که در این اسطوره ها در یونان در جاهای دیگر این را به خوبی در تحقیقات فلسفی شناختن که اینها فوران و زایش و جوشش تجربیات ژرف بنیادی انسان در تصاویر بوده است. تجربیات بنیادی چه در مفاهیم و چه در تصاویر و خیال بجوشند ارزشمند هستند. فرهنگ ایران تحول بن جهان در آسمان و زمان را به زمین سایه‌ای می‌دانست که آسمان به زمین می‌اندازد. زمین و گیتی تراوش و جوشش از بن هستی بهمن و هما بودند. این بهمن و هما اصل بهمن اصل نادیدنی و ناگرفتنی بود که کسی نمی‌تونست او را بگیرد، نه؟ ولی این اصل در هر چیزی بود. این تا استحاله پیدا میکرد با هما که دیدنی بود ولی گرفتنی نبود. این فوق این اساس تفکر فلسفی ایران است. به عبارت امروز ما زمین و گیتی سایه خداست. این معنای سایه این بود، معنای این بود که بهمن تحول پیدا میکند به هما. به عبارت امروز ما زمین و گیتی سایه خداست، چون خدا گیتی و زمان میشود. ولی آسمان یا بن زمان که تحول به زمین یافته بود چیزی جز تحول زمین به آسمان، تحول انسان به خدا نبود. بن زمان با انسان و گیتی جفت هم بودن. اینو ببینید خیلی مهمه، جفت هم بودن. گیتی و خدا، گیتی و انسان از آسمان و از خدا هستی نمی‌یافت. آنها یعنی خدا و انسان فقط در با هم بودن، در به هم عشق ورزیدن، در به هم گشتن یعنی در به هم تحول یافتن هستی میافتن و دوام داشتن. این با اون تحول میافت، اون به این تحول میافت. انسان و خدا در هماغوش شدن، در با هم آمیختن، با با هم سرچشمه روشنی شدن. خدا شیرابه‌ای بود که وقتی جذب تخم وجود انسان می شد درخت بینش و روشنی از این آمیزش می روی. خوب متوجه می شویم که مفهوم خدا در ایران اصل دنیا بوده است، یعنی چیزی بوده است که دنیا از او می روی دیده است. اون گوهر و درون او، درونه او تبدیل می شده است به دنیا. این است که اصلا در تمام این ادیان نوری چنین مفهومی از خدا نیست. در این ادیان خدا دنیا را، الله و یهوه و اینها، دنیا را خلق می کنند و گوهر جدا از دنیا دارن. ببینید اینی که نفی کردن خدا در فرهنگ غرب راه گریز برای تنها راه آزادی بود، ولی در ایران، در فرهنگ اصیلی ایران نیاز به این نیست. این خدایی که اصل نادیدنی و ناگرفتنی است، خودش تحول به گیتی پیدا می شود. در گیتی ما او را می توانیم بگیریم و ببینیم. این اصلا با مفهوم خدایی که ما امروز انکار میکنن، یا با مفهومی که امروز ما به عنوان لائیک و سکولاریته با چیزی میجنگیم، با مثل دون کیشوت که با بادبانهای آسیای خیالیش میجنگید. ما فرهنگ ایران رو باید از سر زنده کنیم که اصل تفکر فلسفی زنده است. در پایان من یک قطعه درباره واژه‌ای که با آن افکار را قدرت ابداع و نوآفرینی افراد را زشت می‌کنند می‌خوانم. من در آورده ای. به من می‌گویند آقا این افکار تو همش من در آورده ایش. اندیشه استقلال در مغز یک وجود توفیلی، یک وجود توفیلی هم مفهومی از استقلال دارد. یک توفیل استقلال را در مکیدن خون دیگری می داند. غایت وجود دیگری آن است که برای توفیل باشد. همه جهان برای این هست که من آنها را بمکم. همه جهان برای این هست که من آن را تصرف کنم، که حقیقت من و دین من و ایدئولوژی من آن را تصرف کنم. ببینید حالا میفهمید که کیها توفیلی هستن. ما امروزه مانند نقل و نبات اندیشه ها را از غرب و از دیگران وام میکنیم و نه تنها هیچ ترسی از آن نداریم، بلکه آن را یک فضیلت و افتخار و هنر والا نیز می شماریم. یک مترجم نزد ما ارزشی بیشتر از یک متفکر مبتکر دارد و حتی مترجم فیلسوف شمرده می شود. به ابتکار می گوییم از من در آورده ای. ما بیش از حد علمی می اندیشیم. از ابتکار هم معخذش رو میخواهیم. من حق ندارد مرجع نو اندیشی باشد. اون چه از من در آورده شده همه بی ارزش و بی اعتبار است. ما به جایی رسیدیم که اگر دیگری به ما بگوید دو به اضافه دو میشود چهار، بادی به قبقب میاندازیم و میپرسیم که معخذت کو. مبادا به ما گفته شود که این پرزش مأخذت کو بیان بیعقل بودن تو و نیندیشیدن تو هست. این بزرگترین بی احترامی به ماست. ما این پرسش را بیان علمی بودنمان می دانیم. منی کردن که در فرهنگ ایران منو یعنی وجود متفکر. ما هر روز صدها بار من میگوییم، یعنی اقرار میکنیم که ما وجود اندیشنده ایم که خود ما میتوانیم راجع به همه مسائل تصمیم بگیریم و داوری کنیم و قانون بگذاریم. این واژه مقدس هست که نام هر انسانیست. من، منیدن یعنی اندیشیدن، منی کردن یعنی اندیشیدن بر پایه جستجو کردن. منی کردن که در فرهنگ ایران به معنای اندیشیدن بر پایه پژوهیدن است، شده از نخوت و غرور داشتن و کفر و الحاد گفتن. ببینید به کجا رسیدیم. حالا میگیم چرا ما نمی اندیشیم؟ باید وام کرد تا بود، باید از قرآن وام کرد تا بود، باید قرآن را تفسیر و تأویل کرد تا متفکر و فیلسوف شمارده شد. وقتی پشت به قرآن میکنیم، میکوشیم از غرب وام کنیم تا باشیم. وقتی پشت به قرآن میکنیم، میکوشیم از غرب وام کنیم تا باشیم. مسئله قرآن و غرب نیست، مسئله این است که وجود ما وجودی وامی شده است، باید وام بگیرد، باید تو فعل باشد تا باشد. ما خیال میکنیم که وام کردن گرفتن قرض الحسنه است، ولی روزگاری که خود بودن به معنای اندیشیدن بوده است، خود بودن به معنای از من اندیشیدن بوده است و من بودن هنر هر منی بوده است. اون که من است راه منی کردن یا از خود اندیشیدن را می داند. وام کردن اندیشه نفی کردن خود و نابود کردن خود بوده است. این آنچه در این هنگام خوانده شد پاره‌هایی از کتاب مولوی بلخی و سایه سیمرغ جلد 4 است.